ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شمایی که با رادیو فردا هستید در 22 شب از مرداد ماه، در سه‌شنبه شب، از هر جایی که همراهید با ما تا تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو بشنوید به شما سلام می‌کنیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. نیم ساعت برنامه زنده خواهیم داشت، گزارش‌ها و خبرها و تحلیل‌هایی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم، بمونید با ما بعد از اخباری که مینا بهارمست برای شما میخونه.
سلام شنوندگان عزیز. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل وضعیت یزیدی ها و دیگران را که از ترس داعش به کوهستان سنجار گریختند اسفناک توصیف کرد و خواستار اقدام بیشتر جامعه بین المللی برای حفاظت از آنها شد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز میگوید حدود 35,000 نفر اکنون موفق شدند از کوهستان سنجار پایین بیایند و خود را به اقلیم کردستان عراق و مناطق زیر کنترل کردها در سوریه برسانند که نیاز به کمک دارند. همزمان فرو ریختن کمک‌های آمریکا و فرانسه و انتقال آوارگان نیز با هلیکوپتر روز سه‌شنبه ادامه داشت. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک هلیکوپتر پس از سوار کردن آوارگان هنگام بلند شدن در سنجار سقوط کرد که خلبان آن کشته و نماینده یزیدی‌ها و عده‌ای دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داده است که ملک عبدالله پادشاه این کشور انتصاب حیدر عبادی را به نخست وزیری عراق تبریک گفته است. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان نیز معرفی حیدر عبادی را به نخست وزیری عراق خبری خوش توصیف کرده است. همزمان نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب هم در بیانیه گفته است که این اتحادیه از اقدام فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق در محول کردن وظیفه تشکیل دولت به حیدر عبادی استقبال می‌کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه روند طی شده درباره معرفی نخست وزیر جدید عراق را قانونی دانست و از آن حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی شمخانی که در همایش سالانه سفرا و رؤسای نمایندگی خارجی ایران سخن می‌گفت، معرفی حیدر عبادی را به عنوان نخست وزیر تبریک گفت. او خواستار اتحاد و رعایت چارچوب‌های وحدت ملی توسط همه گروه‌ها و ائتلاف‌ها در عراق شد تا به گفته او منافع ملی این کشور حفظ و با تهدیدهای خارجی مقابله شود. به گزارش سایت کلمه، جمعی از زندانیان بند 350 اوین به بخش قرنطینه منتقل شدند. بنابر این گزارش، این زندانیان دو هفته پیش بدون اعلام دلیلی به بند زندانیان جرایم مالی انتقال یافته بودند و اکنون هم به بخش قرنطینه برده شدند. بخش قرنطینه برای نگهداری موقت زندانیان معتاد به کار می‌رود. سایت کلمه می‌گوید انتقال زندانیان سیاسی به بند قرنطینه فشار و اضطراب سنگینی را به آنها و خانواده‌هایشان وارد کرده است. عبدالفتاح السیسی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری مصر و روسیه روز سه‌شنبه در مسکو گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، ولادیمیر پوتین پس از دیدار با رئیس جمهوری مصر گفت که دو طرف با گسترش همکاری‌ها در زمینه فناوری نظامی، انرژی، فروش گندم بیشتر از روسیه به مصر، افزایش هرچه بیشتر سفر جهانگردان روسی به مصر و ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و وحدت گمرکی با بلاروس و قزاقستان موافقت کردند. پوتین همچنین گفت که از موضع رئیس جمهوری مصر در مقابل با تروریسم حمایت می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقد از روزنامه ودموسی چاپ مسکو گزارش داده است که روسیه و مصر در حال مذاکره بر سر خرید 3 میلیارد دلار سلاح از روسیه هستند که قرار است هزینه آن را عربستان و امارات متحده متقبل شوند. شورای امنیت ملی و وزارت دفاع اوکراین میگوید که به کاروان کمک رسانی روسیه اجازه ورود به خاک این کشور را نخواهند داد. رسانه‌های روسیه خبر از ارسال 2000 تن کمک غذایی و دارویی از سوی مسکو به اوکراین داده و میگویند که 280 کامیون این کمک‌ها را حمل کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقام‌های اوکراین گفتند که محموله این کاروان توسط صلیب سرخ تایید نشده است. برخی از رهبران اوکراین به کشورهای غربی ابراز نگرانی کردند که روسیه به بهانه کمک رسانی بشردوستانه به مداخله نظامی در اوکراین دست زند. و روزنامه شرق از تخلیه 65% از روستاهای یزد در 25 سال گذشته با خالی شدن 300 روستا در حاشیه دریاچه هامون بر اثر خشکسالی خبر داده است. علی فراستی عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در مطلبی در شماره روز سه‌شنبه روزنامه خشک شدن 5 دریاچه، تخلیه 65% از روستاهای یزد در 25 سال گذشته، خالی شدن 300 روستا در حاشیه دریاچه هامون، تأمین آب 5300 روستا به وسیله تانکر و گسترش کبیر را از جمله اثرات خشکسالی و بحران کمبود آب در ایران دانسته است.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه، حمایت ایران از انتخاب نخست وزیر تازه عراق به جای نوری المالکی.
آقای مالکی در چند سال اخیر نقش محرم اسرار ایران رو داشت، در مسیر ایران به سوریه نقش داشت، حتی در مسائل داخلی اتفاقاتی که به نفع ایران نوری مالکی بسیار خوب برای ایران عمل کرد.
رئیس جمهور ایران حل برخی از مشکلات اقتصادی کشور رو زمان بر دانست و تاکید کرد که نرخ تورم تا سال 95 تک رقمی خواهد شد.
عمده ترین مشکلی که پیش روی دولت وجود داره کشیدن اقتصاد از منجلاب رکوده. 500 هزار نفر طی دولت سابق بیکار شدن.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. درباره عراق بشنوید و آخرین تحولات در این کشور بعد از انتخاب ناگهانی نخست وزیر تازه این کشور و همینطور درباره کمک رسانی به ایزدی ها که در کوههای سنجار گرفتار شدند. کمک رسانی به کردهای ایزدی در این بخش همچنان ادامه داره، اما هلیکوپتر امداد رسانی سقوط کرده. ایلیا جزایری همکار من در منطقه با ما هست. ایلیا، آخرین اخبار چه هست از این کمک رسانی ها؟
کمک رسانی ها ادامه داره آزاده، هم به وسیله پرتاب موادی که مردم نیاز دارن در این منطقه، هم به وسیله تلاش برای خارج کردن اونها. اما ایزدی هایی که گرفتار شدن در کوه سنجار تعدادشون بسیار زیاد هست، برای همین نه این کمک ها پاسخگوی اونهاست نه تلاش هایی که تا الان داره صورت میگیره. همینطور که گفتی که از هلیکوپترها سقوط کرده، در این هلیکوپتر ایفین دخیل نماینده ایزدی ها در پارلمان عراق بوده که زخمی شده. گزارش ها به همراه خبرنگار دیگر اینها زخمی شدن و خلبان هلیکوپتر کشته شده. البته امریکا داره بررسی میکنه ارسال 70 مستشار نظامی دیگر رو به عراق، به کردستان عراق، هم برای کمک به خارج کردن ایزدی ها از منطقه محل محاصره، هم برای کمک به نیروهای پیشمرگه در مقابله با داعش.
واکنش های بین المللی رو برای ما بگو در مورد همین مسئله، به خصوص در مورد این کمک رسانی هایی که فعلا این هلیکوپتر مرتبط با اونها سقوط کرده.
در مورد کمک رسانه‌های بین‌المللی، ترکیه هنوز نشون، ترکیه نزدیکترین همسایه کردها در شمال عراق، هنوز برای کمک به ایزدی‌ها از خودش تعریفی نشون نداده، اما بریتانیا و فرانسه وارد عمل شدن و دارن کمک میکنن هم به ایزدی‌ها هم به اقلیت مسیحی که حضورشون برای این کشورها در عراق مهم هستن.
در مورد نخست وزیر تازه عراق هم برای ما بگو از تازه ترین واکنش های بین المللی که به انتخاب دیروز رئیس جمهور عراق ممکنه شکل گرفته باشه. ما واکنش ایران رو داشتیم که استقبال کرده، اما بقیه کشورها چطور؟
آزاد، همطور که میدونی ایران و عربستان سعودی در عراق با هم اختلاف نظر داشتن در مورد سیاستهایی که داشت اعمال میشد. به هر حال ایران حامی نخست وزیر سابق عراق آقای نوری مالکی بود، در صورتی که عربستان سعودی یکی از منتقدانش بود، یکی از مخالفانش بود و تنش بود میان دولت مالکی و عربستان سعودی. اما الان عربستان سعودی استقبال کرده از انتخاب آقای حیدر العبادی. ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی پیامی داده به آقای عبادی، بهش تبریک گفته انتخابش رو به عنوان نخست وزیر و گفته عربستان سعودی آماده همکاری از دولتش هست و همچنین آماده هست که کمک کنه بهش برای مقابله با تروریسم. این لفظایی هست که در پیام به کار رفته. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی هم ابراز امیدواری کرده که دولتی تشکیل بده آقای عبادی که همه طیف‌های عراقی درش جای داشته باشن. دیگر مخالف آقای مالکی ترکیه پیام تبریکی فرستاده وزارت امور خارجه ترکیه، هم استقبال کرده از انتخاب آقای عبادی و گفته این گامی جدید و صفحه جدید در تاریخ عراق خواهد بود.
یکی از این طیف‌های عراق که تو بهشون اشاره کردی کردها هستن که گویا آمریکایی‌ها با اونها تماس گرفتند و درخواست کردن که از حیدر عبادی حمایت کنند.
بله، آقای جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا تماس تلفنی گرفته با آقای مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و ازش خواسته با آقای حیدر عبادی کمک کنه، باهاش همکاری کنه تا بتونه دولتی جدید در عراق با حضور همه طیف ها، نژادها و ادیان و مذاهب تشکیل بده. خب بزرگترین اقلیت غیر عرب عراق کردها هستند. به گفته کاخ سفید در بیانیه‌اش در این تماس تلفنی، آقای بارزانی تأکید کرده که کردها از آقای عبادی و دولتش حمایت خواهند کرد و در تلاش‌ها برای تشکیل دولت فراگیر شرکت خواهند کرد.
خیلی ممنونم. از ایلیا جزیری در منطقه بود، ما رو در مورد عراق به روس می‌کرد. همونطور که شنیدید، ایران و آمریکا ابراز امیدواری کردند که پیشبرد روند دستیابی به ثبات سیاسی بتونه به وضعیت بحرانی این روزهای عراق کنه. از هانا کاویانی بشنویم.
از ساعتی که فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق حیدر العبادی را برای احراز پست نخست وزیری برگزید، همه نگاه‌ها به همسایه شرقی عراق بود. ناظران بر این باور بودند که واکنش ایران به جایگزینی متحدش در بغداد نوری المالکی می‌تواند سرنوشت ساز باشد. حال از سوی ایران صدای حمایت از نخست وزیر جدید به گوش می‌رسد، همانند واکنشی که واشنگتن هم به این جایگزینی داشت. نماینده رهبر ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه با قانونی خواندن روند طی شده برای انتخاب نخست وزیر عراق، همه گروه‌ها و ائتلاف‌های آن کشور را به اتحاد و رعایت چارچوب‌های وحدت ملی برای حفظ منافع ملی و حاکمیت قانون دعوت کرد. صحبت‌های علی شمخانی در کنار خبری کوتاه از گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران با همتای ایتالیاییش مهر تاییدی بود بر نخست وزیری حیدر العبادی در عراق. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف و همتای ایتالیاییش بر لزوم تشکیل فوری دولت وحدت ملی در عراق پس از معرفی حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید و همچنین ضرورت مقابله با حملات داعش تاکید کردند. از هفته گذشته که خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع ایرانی که نامشان فاش نشده بود گزارش داد که ایران بیشتر نگران وضعیت ثبات عراق است تا موقعیت نوری المالکی، پیش بینی میشد که ایران با جایگزینی او مخالفتی نکند. همان سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن لندن، درباره رویکرد ایران به مسئله نخست وزیری در عراق به رادیو فردا میگوید:
جمهوری اسلامی با تمام توان از نوری مالکی حمایت میکرد. آقای مالکی در چند سال اخیر نقش محرم اسرار ایران رو داشت، در مکی ایران به سوریه نقش داشت، حتی در مسائل داخلی اتفاقاتی که به نفع ایران به عنوان مثال علیه مجاهدین در بغداد در عراق روی داد، نوری مالکی بسیار خوب برای ایران عمل کرد. ایران نهایت تلاشش رو کرد که نوری مالکی رو حفظ کنه، ولی به نظر میرسه بعدی که متوجه شد که امریکا، نیروهای سنی، نیروهای حتی بخش از شیعه ها، حتی آیت الله سیستانی، کردها، همه با مالکی مشکل دارن، تصور من بر اینه که جمهوری اسلامی هم نهایتا به فرد دیگری تمدد بشه، که این که اون فرد هم زیاد فاصله چندانی با نوری مالکی نداشته باشه. به نظر من این انتخاب اجباری بود.
روز دوشنبه در واشنگتن نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتخاب العبادی به نخست وزیری را گامی مهم در آستانه تشکیل دولت جدید عراق که می تواند گروه های مختلف این کشور را متحد کند دانست.
دکتر حیدر العبادی Under the Iraqi constitution, this is an important step towards forming a new government that can unite Iraq's different communities.
درگیر و دار بحران سیاسی در عراق از یک سو و مشکلات عمیق امنیتی از سوی دیگر با پیشروی داعش در عراق، نوری المالکی در صدد بود که برای سومین بار نخست وزیر آن کشور شود. او حتی به دادگاه عالی عراق علیه رئیس جمهوری شکایت کرده بود، اما فؤاد معصوم یکی دیگر از اعضای ائتلاف شیعیان را برای پست نخست وزیری برگزید. حیدر العبادی، سیاستمدار 62 ساله شیعه و معاون اول رئیس پارلمان عراق، متولد بغداد است که در پی سقوط حکومت صدام حسین در سال 2003 میلادی از بریتانیا به عراق بازگشت. حال او 30 روز فرصت دارد تا دولت خود را برای تایید به پارلمان معرفی کند. اما نوری المالکی انتخاب العبادی را نقض قانون اساسی خوانده است، اگرچه در روز سه‌شنبه او از ارتش خواست در بحران سیاسی این کشور دخالت نکند.
همطور که توی گزارش هانا کاویانی شنیدید، استراتژی دولت اوباما در عراق با استقبال محافل سیاسی و مطبوعاتی در واشنگتن روبرو شده و تحلیلگران اعلام کردند که تحولات سیاسی اخیر در بغداد پیامد سودمند چنین سیاستی است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در روزهای گذشته با تدابیر تازه‌ای که برای حفاظت و کمک به آوارگان جنگی به خصوص اقلیت ایزدی و مسیحیان عراق در نظر گرفته بود، موفق شد که شامگاه روز دوشنبه بار دیگه از تحولات سیاسی در عراق پشتیبانی کنه. از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
رسانه‌های آمریکایی و تحلیلگران سیاسی در واشنگتن استراتژی دولت اوباما در عراق را مثبت ارزیابی می‌کنند و می‌گویند که بدون تغییر چهره سیاسی دولت در بغداد و فراهم شدن زمینه برای تشکیل کابینه فراگیر و ملی، بحران سیاسی نظامی عراق حل نمی‌شود. بنابراین آنچه دولت اوباما پی می‌گیرد در راستای چنین سیاستی است. آقای اوباما شامگاه دوشنبه در مورد تحول جدید در بغداد گفت که رهبری تازه عراق کار دشواری در پیش دارد. این دولت باید با فراگیر بودن و برداشتن گام‌هایی در اجرای نیت خود اعتماد تمام شهروندان را جلب کند. جان کری وزیر خارجه دولت اوباما نیز گفت که بی هیچ تردیدی آمریکا آماده است تا گزینه‌های بیشتری را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق مد نظر قرار دهد. با تشکیل کابینه جدید و بازگشت اعتماد همگانی به دولت مستقر در بغداد، همکاری‌های امنیتی و نظامی آمریکا نیز بُعد تازه‌ای خواهد گرفت و امر مبارزه با نیروهای داعش از پشتیبانی عمومی در عراق برخوردار خواهد شد. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر سیاسی در ویرجینیای آمریکا، نیز همسو با سایر تحلیلگران آمریکایی چنین می‌گوید:
پرزیدنت اوباما حرکاتی که در چند روز اخیر دستور داده که انجام بشه به نظرم فوق‌العاده مثبته و بر اساس فلسفه ایشون در روابط بین ملل، یعنی اینکه ایشون یک دکترینی که داره که میگه من فقط از جان و مال آمریکایی ها در خارج کشور دفاع میکنم و الانم به لحاظ اینکه خب تعداد زیادی از کور دیپلماتیک ایالات متحده و مشاوران در اربیل هستن، طبیعتاً ایشون داره مطابق اون دکترین عمل میکنه و نیروی هوایی ایالات متحده به شکل بسیار مؤثری در سرکوب نیروی متخاصم داعش به کار میبره. حقیقتاً به تو عرض کنم، از زمان جنگ دوم جهانی تا به حال هیچ جا ارتش ایالات متحده با این مشروعیت به کار گرفته نشده. البته ممکنه در مورد سربها و غیرزاله کم این موضوع گفته بشه، ولی در این مورد خاص من فکر میکنم که کاربرد نیرو هوایی آمریکا در واقع یکی از مشروع‌ترین و یکی از انسانی‌ترین کارهایی که میشه کرد، به خاطر که این نیروهای آدمخواری که به اسم داعش و به اسم خلافت اسلامی را افتادن و شهر به شهر و ده به ده رو میگیرن، اینها رو بالاخره مگر با نیروی کشورهای خارجی متوقف کرد، وگرنه دردسری خواهند بود برای آینده که واقعا انتهای اون معلوم نیست.
نشریه نشنال اینترست در آمریکا روز سه‌شنبه در مقاله مشروحی با اشاره به کمک‌های مستقیم ایالات متحده به پیشمرگه‌های کردستان عراق تأکید کرد که گسترش همکاری‌های امنیتی موجب تقویت ارتش عراق می‌شود که همراه با نیروهای پیشمرگه و کمک‌های قبائل سنی مذهب مبارزه با نیروهای داعش را وارد مرحله تازه‌ای خواهد کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رو با چند گزارش گفتگوی دیگه ادامه میدیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت با بیان اینکه دولت 11 از زمان آغاز به کار با مشکلات پیچیده‌ای مواجه بوده، حل بعضی از مشکلات رو زمان بر اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم تا سال 95 تک رقمی بشه. مهتاب وحیدی راد.
حسن روحانی در صحبت‌های روز سه‌شنبه‌اش در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم در سال 95 یک رقمی شود. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه دولت مصمم است تورم را مهار کند وعده داد که تا پایان سال 93 میزان تورم به زیر 25% برسد. حسن منصور، استاد اقتصاد ساکن لندن، مهمترین چالش پیش روی دولت روحانی را خروج از رکود می‌داند.
همانطور که آقای روحانی بیان کردند، این دولت میراثدار مشکلات بسیار بسیار بزرگی است. اقداماتی که در جهت کاهش تورم انجام دادند تا حدود زیادی موفق بوده، یعنی تورم 43% به حدود 25% در نزدیک میشه و در نتیجه موفقیت این دولت رو در کاهش تورم باید مبارکباد بهشون گفت. ولی عمده ترین مشکلی که پیش روی دولت وجود داره کشیدن اقتصاد از منجلاب رکوده که ایشون اشاره کردند که 500,000 نفر طی دولت سابق بیکار شدند و 2,000 واحد صنعتی به تعطیل کشیده شدند. این بیکاری که هم نیروی کار رو هم سرمایه ها و بخش های صنعتی رو فرا میگیره، عملا اقتصاد ایران رو از توش و توان انداخته. برای گشایش این مشکل دولت موانع جدی داره.
حسن روحانی با بیان اینکه دولت 11 از زمان آغاز به کارش با مسائل و مشکلاتی پیچیده مواجه بوده، رکود توأم با تورم در سالهای 91 و 92 را بی سابقه توصیف کرد. او صادرات غیر نفتی را یکی از راه‌های خروج از رکود دانست و بر لزوم رفع موانع آن تاکید کرد.
باید صادرات غیر نفتی را موانعش رو برداریم، مشکلاتش رو حل بکنیم، راه این صادرات را تسهیل کنیم. این یک حرکت در زمینه تولید خواهد بود. رئیس جمهور شخصاً این مسئله رو دنبال خواهد کرد.
حسن منصور به موفقیت ایران در بازار جهانی برای صادرات غیر نفتی خوشبین نیست.
دولت آقای روحانی تحریک تقاضا رو نمیخواهند از طریق افزایش نقدینگی انجام بدن که منجر به تورم و رکود خواهد شد. در نتیجه متوسل شدن به چیزی که متاسفانه شانس پیروزیش بسیار کمه، یعنی تحریک تقاضای خارجی ها به صادرات ایران. این عملا به بازارهای خارجی بستگی میکنه که ایران موقعیت بسیار ضعیفی در اون زمینه داره و ورود در اونجا برای ایران کار سهلی نخواهد شد. به این ترتیب با وضعیت که وجود داره، دولت در زمینه تحریک تقاضای خارجی و افزایش صادرات غیر نفتی چندان توفیقی نخواهد داشت.
حسن روحانی در صحبت‌های سه‌شنبه‌اش همچنین بار دیگر تأکید کرد که در رابطه با رفع تحریم‌ها قدم‌های مهمی برداشته شده و گفت ایران تحت هیچ شرایطی به وضعیت قبلی باز نخواهد گشت. حسن منصور:
دولت راه خودش رو از طریق اصلاح سیاست خارجی گرفته، ولی در اونجا تمام اهرما در دست دولت نیست. اگر نتواند در سیاست خارجی تنش زدایی بکنه، به موفقیت نخواهد انجامید. در واقع دولت بیش از 90% آرزو و امید خودش رو گذاشته که بلکه بتواند راه جریان دلارهای نفتی به ایران رو باز بکنه، ولی این مسئله بسیار دشواری است. اگر ایران با جهان به صورت معقولی وارد همکاری هماهنگی نشه، چنین چیزایی انجام نخواهد گرفت.
رئیس جمهوری ایران علاوه بر مسائل اقتصادی، در زمینه بحران آب در کشور وعده داد که با یک سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری این معضل را حل و فصل کند. او مسائل زیست محیطی را از اولویت‌های دولت برشمرد و گفت برای حل مشکلات در این زمینه از آلودگی هوای کلان شهرها گرفته تا خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها اقداماتی در حال انجام است. نظام سلامت از دیگر مسائلی بود که حسن روحانی وعده بهبودیش را داد. رئیس جمهوری ایران در عین حال حل و فصل برخی از مشکلات را نیازمند اصلاح و تغییر قانون دانست و گفت دولت عصای موسی ندارد و حل برخی از مشکلات زمان می‌برد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم ایران آمار بورسیه‌های غیرقانونی در دولت گذشته را 3702 نفر اعلام کرده. موضوع اعطای بورسیه‌های غیرقانونی به دولت محمود احمدی نژاد برمی‌گردد و گفته شده که در بین افرادی که از بورسیه‌های غیرقانونی استفاده کردند، نام بعضی از نمایندگان مجلس و مدیران دولت پیشین هم وجود دارد. رضا جمالی:
پرونده 1080 نفر از کسانی که برای تحصیل در دانشگاه‌ها از بورسیه غیرقانونی استفاده کردند همچنان در ابهام قرار دارد. این خبر را محمد رضا رضوان طلب رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم ایران بیان داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای رضوان طلب در این باره گفت که به توصیه وزیر علوم تاکنون با موضوع بورسیه‌های غیرقانونی تا حد امکان آسان برخورد شده، اما حدود 1000 نفر از این افراد مشکلاتشان هنوز برطرف نشده است. این مدیر ارشد وزارت علوم در این باره گفت که مشکل 70 تا 80 نفر از استفاده کنندگان بورسیه غیرقانونی به حدی است که غیر قابل چشم پوشی است. آنطور که آقای رضوان طلب میگوید تعداد کسانی که از بورسیه غیرقانونی در دولت گذشته استفاده کردند به 3702 نفر میرسد. برخی سایت ها و رسانه های خبری در ایران در این باره نوشتند که در میان اسامی این افراد تعدادی از مدیران دولت سابق، نمایندگان مجلس و مدیران دانشگاهی دیده می شود. استفاده از آنچه که بورسیه های غیرقانونی نامیده شده در دولت محمود احمدی نژاد صورت گرفته است و گفته شده است که در بین سالهای 89 تا 92 خورشیدی حدود 3000 نفر بدون آزمون وارد دانشگاه ها شدند که در این میان بدون در نظر گرفتن شرایط علمی آنها تنها مواردی نظیر ایمان، تقوا و اعتقاد به اسلام مد نظر قرار گرفته است. افشای این اتفاق در دولت 11 واکنش‌های زیادی را برانگیخته، تا جایی که دیوان محاسبات کشور نیز برای بررسی آن به موضوع ورود پیدا کرده است. در این میان مسئولان پیشین وزارت علوم و از جمله کامران دانشجو وزیر علوم در دولت محمود احمدی نژاد افشای بورسیه‌های غیرقانونی را فضاسازی علیه دولت پیشین خوانده است. حتی گفته می‌شود که یکی از دلایل استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت حسن روحانی که روز سه‌شنبه 21 مرداد در مجلس اعلام وصول شد به خاطر افشای این پرونده است. اما در آن سوی این پرونده نیز برخی از مقامات و نمایندگان مجلس خواهان روشنگری و پیگیری قضایی مسئله هستند. جواد هروی رئیس کمیته آموزش عالی مجلس روز دوشنبه هفته جاری به خبرگزاری ایلنا گفت که چه وزیر علوم استیضاح شود و یا نشود، موضوع پیگیری پرونده بورسیه های غیرقانونی با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.
و آخرین برنامه امشب رو بشنویم یک برنامه هنری. 7 ساله که یک کارگاه آموزش ساسای کوبه‌ای ایرانی و بقیه کشورها در دهکده‌ای در دامن رشته کوههای آلپ در مرز آلمان، اتریش و سوئیس برگزار میشه. سرپرست این دوره آموزشی بهنام سامانی هست. گزارش همکارم شهرام میریان رو بشنویم.
زربانگ آمیزه و ترکیبی از زرب و بانگ نام یک گروه سازهای کوبه‌ای است که 20 سالی است در آلمان بنیان گرفته و چندی است ساز سنتور هم به آن اضافه شده. سرپرست این گروه بهنام سامانی است که در نواختن انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای ایران و دیگر ملل دست دارد. اعضای این گروه علاوه بر همکاری با گروه‌های ایرانی و خارجی تا کنون چند ساز کوبه‌ای هم ابداع کرده و در آلمان به ثبت رساندند. اعضای گروه زربانگ بیشتر اوقات خود را در تابستان صرف آموزش می‌کنند و کارگاه آموزش سازهای کوبه‌ای در دامنه رشته کوههای آلپ یکی از آنهاست که طی 7 سال گذشته هوادارانی هم برای خود دست و پا کرده. بهنام سامانی در گفتگو با رادیو فردا از این دوره تابستانی در دهکده خوش آب و هوا در دامنه کوههای آلپ در مرز میان آلمان، اتریش و سوئیس اینطور گفته.
7 سال پیش اولین ورکشاپ هم خودم و برادرم با هم دیگه انجام دادیم. اون سال 32 نفر ثبت نام کردم. فکر کردیم از سال دوم چند تا معلم دیگه اضافه کنیم. در ایتالیا آقای اندریا پیچونی و دوست هنرمندمون آلمانی سباستیان که کهون و دایره درس میدن. همیشه 32 نفر هنرجو میان از کشورهای مختلف، از هنگ کنگ، کره جنوبی، آمریکا، از خود ایران حتی و کشورهای اروپایی. ما همیشه 3 تا آشپز ایرانی هم میبریم، غذای ایرانی به مهمانا میدن.
و سازهایی که آموزش داده میشه به این هنرجویان از چه قرار است؟
سازها بیشتر کلاس دف و تنبک هستش که رضا برادرم مبتدی ها را درست ده و من هرسری ها را و کوزه زربان همه سازی که خودم در سال 2000 به ثبت رسوندم. حالا طرفدار خوبی هم پیدا کرد. کرده میان کلاس. کخون که همون ساز پیش که در فلامانکو استفاده میشه، ساز کوبه ای و دایره و در ابوکر تمپوی عربی در اصل تدریس میشه.
آقای سامانی، شما در طول صحبتتون اشاره کردین به سه آشپز ایرانی.
ما فقط را بیشتر از غذاهای ایرانی استفاده کنیم، بخاطر اینکه بتونیم مهمانایی که میان با کلتور ایران هم آشنا بشن. غیر از سال دوم سوم خیلی استقبال شد.
گزارش گفتگوی شهرام میریان رو شنیدید در آلمان در مورد این گروه و این کارگاه آموزش سازهای کوبه‌ای ایرانی و بقیه کشورها در آلمان. خیلی متشکرم از شما که در نیم ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمونید.